من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به فقره سوم برای حجیت استفهام، اشکال دومی که وجود داشت که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و اعلام در مقام جواب از اون اشکال برآمدن، عبارت از این بود که این کبرای لا تنبذل یقین به شک که در فقره سوم قرار گرفته نمیتواند مراد از او استصحاب باشد، چون تعلیل شده از عدم وضوع به اعاده صلا در مفروض سؤال به این کبرا. با حالی به این اگه مفروض استصحاب باشد، این تعلیل لایستقی، چون اعاده صلات در فرضی که زرار فهمی لباسش از غم نجس بوده و صلات و وقت نجس، اعاده صلات مصداق نقض یقین به شک نیست تا مصداق نقض یقین به شک نیست تا عدم وجوب اعاده تعلیل بشه به کبرای لاتنبول. پس نمی شود به این فقره، به این عبارت برای حجیت استصحاب استدلال کرد. اصل اشکال این بود. خب در این نسبت به این اشکال جوابهایی داده شده. دو تا جوابی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرموده، یکی جواب مختار خودشون بود، یکی هم جوابی است که در کلمات مرحوم شیخ نقل شده از دیگران که مثلا مرحوم شریف العلماء باشه، و مرحوم آخوند به اون اشکال کرده و بعد یه توجیه کرده. در نسبت به اشکال ثانی دو تا جواب داده شده. این جوابها تمام هست یا تمام نیست، و اگر تمام نبود چطور می شود اشکال را رفع کرد؟ در این قسمت به صورت به عنوان کلی اگه بخوایم حساب کنیم، در حقیقت در سه قسمت، در سه نقطه جای کلام و بحث داره. نقطه اول عبارت از اینه که آیا این دو جواب تمام هستن، جوابی که مرحوم آخوند اختیار فرموده، یا اونی جواب دوم، اینها برای حل اشکال کافی هستن یا کافی نیستن. نقطه دوم از بحث در اینه که اگه این دوتا جواب را ما کافی ندانستیم، آیا جواب دیگه‌ای وجود دارد که بتواند اشکال را حل بکنه یا نه. نقطه سوم اینه که حالا اگه ما نتونستیم از عهده جواب اشکال بر بیاییم، به تعبیر مرحوم آخوند عاجز شدیم از حل اشکال، نتونستیم اشکال را حل بکنیم، آیا عجز از حل اشکال ضرر میزنه به استدلال به این فقره برای حجیت استصحاب یا نمیزنه؟ در این نقطه باید بحث بشه. اما از نقطه اول که شروع کردیم که آیا این جوابها تمام هستن یا تمام نیستن، خود مرحوم آخوند در متن کفایه و همینطور در حاشیه بر رسائل نسبت به جواب مختار خودشون دو تا اشکال مطرح کردن. اشکال اول این بود که خود جواب مختار مرحوم آخوند این بود که در اینجا ماه و شرد احراز طهاره هست، نه طهارت واقعیه، چون احراز طهارت شرطه. بنابراین صحیح هست که عدم وجوب اعاده تعلیل بشه به کبرای لاتنقض، چون کبرای لاتنقض احراز طهارت رو درست میکنه، و وقتی که صلات زلاره با احراز طهارت بود طبعا صحیح هست و اعاده نداره دیگه. جواب مختار این بود. اشکال اول خود مرحوم آخوند به جواب مختار این بود که بله فرموده که اگر شما طهارت واقعیه را از شرطیت افراد کردید، گفتی طهارت واقعیه شرط نیست بلکه احراز طهارت شرطه، دیگه نمیتوانید در طهارت استصحاب جاری کنید، چون شرط جریان استصحاب اینه که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. شما که طهارت رو از شرطیت الغا کردید، پس موضوع حکم شرعی نیست، خودش هم که حکم شرعی نیست، پس استصحاب نباید جاری بشه. این جواب شما یه لازمه باطلی داره که نمیتونید به اون ملتزم بشید. لازمش اینه که استصحاب در طهارت جاری نشه، در همین مورد هم استصحاب طهارت نباید جاری بشه. این اشکال اول بود. خود مرحوم آخون از این اشکال دو تا جواب داده بودن. یه جواب این بود که فرموده بودن که ما درسته که گفتیم طهارت واقعیه شرطیت ندارد، احراز طهارت شرط هست، ولی طهارت واقعیه شرطیت اقتضایی که دارد، شرطیت فعلی نداره. برای جریان استصحاب شرطیت اقتضایی کافیه. این یک جواب. جواب دیگه اینه که درسته که ما طهارت واقعیه را از شرطیت الغا کردیم، ولی اینطور هم نیست که طهارت واقعیه بی ارتباط به شرط باشد، بیگانه از شرط نیست، خود شرط نیست، به نفسها شرط نیست، ولی مرتبط به شرطه. چرا؟ چون اونی را که ما شرط قرار دادیم احراز طهارته، احراز متعلق به طهارته، نه احراز ای شیئه. پس یک نقشی برای طهارت واقعیه در میدان شرطیت قرار دادیم، حفظ کردیم، نقش مقداری حظی از شرطیت را برای او قرار دادیم، ولی خود شرط نیست، ولی مرتبط به شرط، چون شرط احراز او هست نه احراز چیزی دیگر، و در اجرای استصحاب همین مقدار کافیه که مرتبط باشه، لازم نیست اصلا خود شرط باشه، همین که مرتبط به شرط باشد، متعلق به شرط باشه کافیه. توضیحش هم در قالب مثال اینه که مثلا در مثل وضو اونی که شرطیت برای صلات دارد خود وضو هست، ولی در وضو در صورت صحیح هست که شخص با آب طاهر وضو بگیره. وضو چیه؟ غسل بشره یا مسح، غسل وجه و یدین یا مسح رأس و لینین هست، ولی به چی؟ بالما. وقت ما در باب وضو، در باب صلات، خود ما که شرطیت نداره، ولی یه ارتباطی با شرط داره دیگه، چون شرط و صلات مثلا وضو هست. وضو چیه؟ غسل بالما هست، بالما طاهره، چون غسل بالما هست، این ما یه ارتباطی به وضو داره. همین ارتباط داشتن به همین مقدار برای وضو کافی است که در یه جایی اگه شک کردیم که قبلا این آب مطلق بود یا مطلق نبود، حالت سابقه اطلاق داشت، بگیم که مقتضای استصحاب اینه که اطلاقش باقی باشه، اینجا استصحاب جاری میشه. برای اجرای استصحاب لازم نیست که خود اون مستصحب به نفسه شرط باشد، یه ارتباطی به شرط داشته باشه کافیه. خب در محل بحث هم این ارتباط حفظ شده دیگه، چون در محل بحث ما اونی را که شرط قرار دادیم احراز طهارت هست، طهارت متعلق احرازه نه احراز و عیشه. پس یه حظی از شرطیت و اثر برای او که وجود داشت همین مقدار کافی برای جریان استصحاب. این دو تا جوابی بود که خود مرحوم آخوند به اشکال خودش در حقیقت به اشکال اول خودش داده. این دو تا جوابی بود. همونطور که دیروزم عرض شد، قبلن مطرح شد، محققین دیگر مثل مرحوم محقق عراقی یه جواب سومی دادن که با اون جواب سوم دیگه مشکل حل میشه. به اون عبارت از این بود که این اشکال در صورتی اصلا وارد میشه که ما طهارت رو امر واقعی، طهارت خبثیه رو امر واقعی بدونیم. ولی اگه طهارت خبثیه مثل طهارت حدثیه امر جعلی اعتباری باشه، خب خودش حکم شرعی دیگه، دیگه اصلا اشکال وارد نمیشه. ولو از شرعیت بیفته ولی خودش تون حکم شرعی هست، استثاب جایی. این جواب سوم که جواب مرحوم عراقی یا عده‌ای از محققین این مشکل رو حل میکنه. ولی حالا اون دو تا جواب مرحوم آخون، به اینجا رسیدیم که این دو تا جواب مرحوم آخون تمام یا تمام نیست، نسبت به جواب اول که بحث اقتضایی بودن شرط، از رای اقتضایی بودن شرط خواست مشکل رو حل بکنه. دیروز مناقشه و نقدی که به این بعد کلام مرحوم آخون وارد شده اینا بیان کردیم. ولی در این مناقشه به صورت تردید بیان شده که مراد از اقتضایی چیه. حالا کلام مرحوم آخون در اینجا تا به هر دو طرف رو داره یا نه، قبلا هم توضیح دادیم که مراد مرحوم آخون از اقتضاییت وجود ملاک اینها نیست، چون در بقیه موارد در اصول در مباحث دیگر مرحوم آخون این هم بحث اقتضاییت رو مطرح کرده. مقصود از اقتضایی بودن در اینجا یعنی لولا، یعنی فی حد نفسهی شرطیت دارد، ولی این شرطیت به مرحله فعلیت نرسیده، چون مقتضای جمع عرفی بین ادله این مطلبه. در محل بحث هم اشاره خود مرحوم آخون اشاره داره که از باب توفیق و عرفی بین ادله این حرف رو میزنیم، نه اینکه حکم اقتضایی هست به این معنا که به طبعیهی میتوانست شرطیت داشته باشه ولی به خاطر وجود مانع شرطیت پیدا نکرد، نه اینکه ملاکش رو فقط داره، ملاک دار از جهت ملاک داشتن نیست، از جهت اینکه به خاطر مانع این به فعلیت نرسیده. حالا هر کدوم باشه، حالا در نقد و مناقشه به جواب مرحوم آخون اصل این مطلب تمامه که بگیم مراد شما از اقتضایی چیه. اگر احتمال اول باشه این اشکال وارده، احتمال دوم باشه که علایق اشکال وارده. پس جواب اول مرحوم آخون که از راه حمل بر اقتضایی بودن خواست مشکل رو حل بکنه، این جواب تمام دید. اما جواب دوم این بود که ما هر چند طهارت واقعیه را از شرطیت انداختیم و شرط را احراز و طهاره قرار دادیم، در حقیقت طهارت خبثیه را شرط ذکری قرار دادیم نه شرط واقعی، احراز و طهاره و ما را شرط قرار دادیم، ولی علایالن طهارت واقعیه ارتباط به شرط داره، چون شرط احراز طهاره هست نه احراز شیء آخر. آیا این مطلب، این جواب تمامه، میتونه مشکل را حل بکنه یا نه؟ خب همونطور که در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شد، در حقیقت مرحوم آخون با تنظیر این محل بعد به مثل ما در بحث وضوع میخواد مشکل رو حل بکنه که یه ارتباطی بین اینها هست. همین مقدار که مستحب مرتبط به شرط باشه، مرتبط به شرط باشه کافی، لازم نیست که خود شرط باشه. ولی اشکال و نقدی که به این جواب مرحوم آخون وارد هست و به این تنظیر مرحوم آخون وارده اینه که بین محل بحث و بین اون مورد تنظیر و مورد مثال که آب وضو باشه، بین این دو فرقه. در مثال آب وضو درسته که ماه و شرط وضو هست، خود آب شرطیت برای صلات نداره، آب مرتبط به شرطه، ولی اونی که مرتبط به شرط هست، اونی که مرتبط به شرطه، وجود واقعی آب هست، نه وجود عنوانی، وجود به نحو علم به ذات که متعلق علم در ذهن قرار گرفت، او که نیست، که وجود واقعی آبه. چون وجود واقعی آبه، همین مقدار که در شرطیت اثر داشته باشه، اجرای استصحاب برای او کافیه، چون مستصحب وجود واقعی هست و به لحاظ وجود واقعی هم ارتباط به شرطیت دارد، ولو خود شرط نیست آب، ولی مرتبط به شرطیت هست، چون شرط غسل بالماء هست، ما متعلق غسل، متعلق شرطه. ولی در محل بعد این حرف پیاده نمیشه. چرا؟ چون در محل بعد اون تارت واقعیه که شرطیت ندارد. اونی که تا شرطیت داره چیه؟ احراز تارت. اون تهارتی که متعلق احراز هست، تارتی که متعلق احراز هست مرتبط به شرط وجود واقعی تارت هست یا وجود عنوانی تارت. وجود واقعی که نیست، یعنی اینجور نیست که احراز تهارت در جایی که علم متعلق علم تهارت واقعی باشد او شرطیت داشته باشه در خصوص مورده. چون اگه این باشه، این برمیگرده به این که در حقیقت ماهو و شرط امری مرکبه از تهارت واقعی و احراز، هر دوتا شرطه. به این قلب فرضه. فرض اینه که شما مرحوم آخون خود تهارت واقعی رو گفتی هیچ شرطیت نداره، یعنی اگر واقعا در لباس نجس نماز خونده که تهارت واقعی ثابت نیست، در این حال شرط ثابته. اینی که شما میگید شرط ثابته، معلوم میشه که اونی که متعلق احراز هست وجود عنوانی، بله وجود عنوانی به وجود علمی تهارت هست، نه وجود واقعی تهارت. و وقتی وجود علمی بود برای اجرای استصحاب فایده نداره، چون اونی را که شما میخواهید استصحاب بکنید مستصحب تهارت واقعیه هست. مستصحب تهارت واقعیه هست. قبل از نماز این صبح تهارت واقعیه داشت، شک کرده زراره که تهارت واقعیش تا حال صلات ادامه داره یا ادامه نداره، استصحاب به لحاظ تهارت واقعیه جاری میشه، منتها به عنوان اصل میخواهد تهارت واقعیه رو احراز بکنه. ولی اونی که مستصحب هست تهارت واقعیه هست، ولی اونی که متعلق شرط هست و مرتبط به شرطه، او که تهارت واقعیه نیست. اونی که متعلق شرطه تهارت وجود عنوانیه، نه وجود واقعی تهارت. چرا؟ چون اگه وجود واقعی تهارت مرتبط به متعلق شرط باشد، لازمش اینه که ماهو الموضوع و ماهو شرط مرکب از تهارت واقعیه و علم باشه، مثل بقیه مواردی که علم در موضوع عقد میشه به نحو جزء الموضوع. خمری که علم به خمریت او داشته باشد نجس هست، که هم خمریت باید متحقق باشه هم علم به خمریت. در جایی که علم جزء الموضوع باشه هم واقع مورد نظر، مورد اثر هست، دخل در اثر داره، جزء موضوع هست، هم علم. در محل بحث اینجور نیست. در محل بحث که شما نمیتونید بگید که علم که به طهارت واقعیه تعلق گرفته به این معنا که طهارت واقعیه هم وجود داشته باشد، او اون چنین علمی شرطه، اینو که نمیتونید بگید. باید بگید اونی که شرطه احراز طهارت است به دید خود عالم و متیقن، به دید او یا اون کسی که احراز میکنه طهارت را. و وقتی که این دور شد اشکال مسجل میشه که این مقدار کافی نیست برای اجرای استصحاب. اگر در اجرای استصحاب شما شرط بدانید که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، اگر این را شرط بدانید، خب در اینجا از جواب سوم هم که رفعیت بکنیم، اینجا طهارت واقعیه نه خودش حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است، چون شرطیت ندارد و مرتبط به شرط هم نیست. طهارت واقعیه ارتباطی هم به شرطیت ندارد، فقط متعلق احرازه. به این اونی که متعلق احرازه وجود واقعی طهارت نیست تا بتونه بله استصحاب را، جریان استصحاب را تصحیح بکنه، توجیه بکنه. و نمیشود این مورد بحث را تنظیر کرد و قیاس کرد به جریان استصحاب در آب در مورد وضوع، که شک در جایی که شک در اطلاق آب داریم چجور استصحاب جاری میکنیم، در با اینکه آب شرط صلات نیست، ولی در اینجا در این حال استصحاب جاری میشه، نمیشه مقام رو به اونجا قیاس کرد. بین المقامین فرق. خب خب پس این جوابهای در اشکال اول مرحوم آخون که خودش دوتا جواب داده، این دوتا جواب مرحوم آخون به اشکال اول تمام نیست، عمده همون جواب سوم هست که بگیم که بله اینجا ولو از شرط تارت واقعیه از شرطیت الغا شده به اثبات شده، ولی خودشون امر اعتباری جعلی هست، در اجرای استثاب مشکلی وجود نداره. خب این بله نسبت به اشکال اول. حالا باقت نظر از این بله اشکالاتی که خود مرحوم آخون به جواب خودشون فرمودن، باقت نظر از این در مجموع جواب اول که در عبارت مرحوم آخون ذکر شده که از راه شرطیت احراز و تحارف پیش اومده، گفت معاور شرط احراز و تحارف، یا جواب دوم که از باب اینکه تعلیل مبتنی هست بر اقتضای امر ظاهری للاجزا، آیا این دوتا جواب میتواند اون اشکال را حل بکنه یا نمیتونه این اشکال را حل بکنه؟ خب در اینجا بله اینکه آیا این دوتا جواب میتونه حل بکنه یا نمیتونه حل بکنه، مرحوم آخون نسبت به جواب اول تعبیرشون این بود که لایکات یا تفصا از اشکال الا به این، نسبت به جواب اول از همون به صورت سرراز اونو گفته جواب مختار ما اینه، جواب دوم رو وقتی که ترک کرد فرمود که این جواب اشکال داره، ولی بعد توجیه کرد، آخرش هم یه امر به تدبر و تأمل و اینا کرد، ولی در نهایت قبول کرد ولی با انقل دو قلتی، ولی اون جوابی که سرراست قبول کرد جواب اول بود. خب این بله مرحوم آخون در اینجا با این دوتا جواب اینجوری برخورد کرد، جواب اول را سرراست قبول کرد، جواب دوم را به اشکالاتش را خودش دفع کرد، ولی جواب دوم را با انقل دو قلت و آخرش امر به تأمل و اینها. آیا بین این دوتا جواب فرق یا بین این دوتا جواب فرق نیست؟ مرحوم نائینی در اینجا فرموده که این دوتا جواب هر دوتا صحیح هست و وجهی برای فرق بین این دوتا جواب وجود نداره. چرا؟ به جهت این که در اینجا این دوتا جوابی که نقل شده در کلام مرحوم آخون، هر دوتا جواب را که ما حساب بکنیم، هر دوتا جواب بنابر هر دو جواب استدلال به کبرای لا تنقض در حقیقت استدلال به یک دلیلی است که فقط صغرای او ذکر شده، به کبرای او مدویه. چه ما از راه احراز و شرجیه پیش بیاییم، چه از راه اختزای عمل الایضا پیش بیاییم، در هر دو جواب امام علیه السلام در بیان علت عدم وجوب اعاده، در بیان علت در حقیقت یک قیاسی را به عنوان علت ذکر میکنه که این قیاس در حقیقت مشتمل بر یک صغرا و یک کبرایی هست، منتها در مقام تلفظ و ذکر لفظی امام علیه السلام فقط صغراش را ذکر کرده، کبرا را ذکر نکرده. در هر دو جواب اگه جواب اول مرحوم آخون رو قبول بکنیم، باز به همین نحو باید به همین صورت توجیه بکنیم که امام فرموده که به ضراره فرموده که نمازت اعاده ندارد، چون ما چون تو لعنکه کنده علا یقینن و لا تنقض یقینه بشه، این لعنکه و لا تنقض در حقیقت مجموع این دو یک صغرا است، حاصلش اینه که لعنکه احرست در تهاره، اعاده ندارد، لعنکه احرست در تهاره، تو تهارت را احراز کردی، و ولی آیا احراز تهاره کافی هست یا کافی نیست، این یک کبرای دیگه احتیاج داره که به او باید زمینه بشه تا استدلال تمام بشه. ولی دو این حساب بله تحلیل جواب امام به این برمیگرده که به ضراره فرموده که نماز اعاده ندارد، چون تو احراز طهارت به استثاب میکنی و احراز طهارت هم و احراز طهارت هم شرط واقعی هست. به احراز طهارت هم کافی برای صحت صلات چون شرط واقعی هست و موقوب شرط احراز طهارت. باید اینجوری در حقیقت این کبرا درش مسئولیه که احراز طهارت شرط. اگر این تعلیل را بر اساس جواب دوم هم معنا بکنیم، جواب دوم به جواب دوم هم بخواییم استدلال بکنیم، اونم در حقیقت یک کبرای مطوی داره. کهنه امام علیه السلام اینجور فرمود که به ضراره فرمود نمازت اعاده ندارد چون در تو امر ظاهری داری، چون تو امر ظاهری داری، در نکه کن تو علا یقینه بلا دنگوز یقینه به شک، امر ظاهری استصابی داری، چون امر ظاهری استصابی داره. ولی این که امر ظاهری استصحابی داری یا داشتی به تنهایی که کافی نیست، یک کبرایی باید به اون زعیمه بشه. اون کبرایی اینه که امر ظاهری مقتضی اجرا هست. پس در مقام جواب از اشکال چه ما از طریق جواب اول پیش بیاییم چه ما از طریق جواب دوم پیش بیاییم، در هر دو جواب استدلال در حقیقت به یک قیاسی است که مذکور در عبارت فقط صغرای قیاسه، به کبرا مذکور نیست، کبرا محذوفه، مطویه. خب در هر دو اینه. اگر ما در استدلال برای حکم که از یک قیاسی درست میشه به علت میارن، در مقام تعلیل حکم که علت ذکر میکنن، اگر ما این رویه استدلال را صحیح بدانیم، به جایز بدانیم که در مقام استدلال به صغرای فقط اشاره بشه، استدلال کافیه، صحیحه. اگر صحیح بدانیم هر دو تا جواب صحیحه. اگر بگیم نه، در مقام استدلال مجرد ترکیز بر صغرا و بیان صغرا کافی نیست، حتما باید کبرا هم ذکر بشه، هیچ یک از این دوتا جواب تمام نیست. پس وجهی نداره که ما تفصیل بدیم بین جوابه، که در جواب اول را به صورت مطلق قبول بکنیم، جواب دوم را با این قلد و قلد را اینجوری ازش رد بشیم. بین این دو جواب فرقی نیست و در مجموع خود مرحوم ناینی فرموده که به نظر ما این رویه از استدلال صحیح و مطابق با همون رویه عرفیه هست که در مقام استدلال فقط صغرا رو ذکر میکنن. شاهدش اینه که مثلا اگه بگن که این برای اینکه حرمت شرب خمر رو بیان بکنن، میگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، ولی اینکه لانه مسکر در حقیقت بله متضمن این قیاسی است که در حقیقت حاصلش به اینه که لأن الخمر مسکرون و شرب و کل مسکرن حرامون، در حقیقت از یه قیاسی درست شده که قیاس یه کبرایی داره و یه صغرایی، صغراش اینه که خمر مسکره، کبراش اینه که شرب کل مسکر حرامه. در بله تعلیلات متعارف بین عرف اینجور تعلیل کردن که فقط به صغرا اشاره میکنن صحیحه و امر مجازی است در تعلیلات عرفی. چون امر مجازی است به ملاحظه این جهت، پس ما چه از راه جواب اول پیش بیاییم چه از راه جواب دوم پیش بیاییم، فرق بین اینا نیست که مرحوم آخون کنده به یه نحوی فرق گذاشته، ولی در کلمات نوعا نسبت میدن به مرحوم آخون که مرحوم آخون جواب اول را فقط قبول کرده، جواب دوم را قبول نکرده، ولی این تعبیر درست نیست که مرحوم آخون جواب دوم را هم توجیه کرده. اگه توجیه نمی کرد میشه بگیم که مرحوم آخون قبول نداره، فقط جواب اول را قبول داره، ولی مرحوم آخون جواب دوم را توجیه کرده. فقط فرق در برخورد در همین حده که یکی را به صورت واضح قبول کرده، یکی را درش انقلد و قلد آورده، یعنی با تو بعد از اول اشکال کرده، بعدم توجیه کرده، بعدم آخرش هم امر به تأمل و تدبره. این فرمایش مرحوم ناینی در بله این نسبت به این دوتا جواب اینه که در وقت نتیجه فرمایش اینه که هر دوتا جواب صحیح هست، چون در هر دو جواب هر چند در مقام تعلیل به صغرای قیاس به ذکر صغرا اشاره شده، ولی اینجور تعلیلات چون در نظر عرف هم تعلیلات متعارفی هست، بنابراین اینا هر دوتا سعی مشکلی در بین نیست، اون این اشکال دوم به این وسیله حل میشه. در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا بعد از نقل اون چی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرموده، جواب دوم رو مرحوم شیخ نسبت دادن، جواب اول رو به مرحوم آخون نسبت دادن و نقل کلمات مرحوم نائینی، فرمودن که اینجا اصلا حق در مسئله اینه که اینجا ما اصلا دو تا جواب نداریم، یه جواب بیشتر نیست، این دو تا جواب در حقیقت به یک جواب برمیگرده، روح اینها یکیه. چرا؟ چون اگر کسی قائل به اجزا در مورد بشه، اجزا ممکن نیست، قول به اجزا به التزام به اجزا ممکن نیست، مگر اینکه ما در ناحیه شرط واقعی قائل به توسعه بشیم. اگر شرط اونی که شرط هست خصوص طهارت واقعیه باشد و احراز و طهاره شرط نباشد، قول به ایضا ممکن نیست، قول به ایضا ممکن نیست. پس اگر کسی قائل به ایضا شد، حتما باید توسعه در شرطیت را قبول بکنه. همین بله، حتما باید توسعه در شرطیت را قبول بکنه، که با اینکه در نسبت به بقیه مواردی که بحث از ایضا هست، اگر کسی مثلا صلا الاجهتن به خاطر قیام بیانه بر این جهت قبله هست، بعد کشف خلاف شده معلوم شده که قبله جهت دیگه هست، در اونجا اگه کسی قائل به اجزا بشه، معنای التزام به اجزا اینه که موقف شرط صلا اینه که اهم از اینه که به طرف قبله حقیقی نماز بخونه یا اون جایی که به طرفی بخواند که علم انها قبله، احرز انها قبله، ماهوبر شرط توسعه داره. نمیشه بدون توسعه در شرطیت قائل به ایضا شد. پس قول به ایضا مستلزم قول به توسعه در شرطیت هست. وقتی که اینطور شد، در نتیجه یه جواب بیشتر در این بین نیست، و اونی که امام علیه السلام در حقیقت در اینجا فرموده که بله، به زراره فرموده که این نماز تو اعاده ندارد، صحیح هست. چرا؟ چون تو امر با استصحاب، با اجرای استصحاب احراز طهارت کردی، احراز و امر ظاهری داشتی، احراز طهارت کردی و امر ظاهری داشتی، و احراز طهارت و امر ظاهری مصداق شرط و صلات هست واقعا، و طبعا هم موجب اجزا میشه. مطلب یک جواب بیشتر از این عبارت در نمیاد، بین این دوتا جواب تفکیکی نیست. این فرمایش مرحوم آقای بود. خب آیا این کلام مرحوم نائینی در اینجا تمامه یا تمام نیست؟ و همینطور کلام مرحوم آقای کویی نسبت به کلام مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی فرموده که وجهی برای دو تا جواب رو قبول کرده، اثنینیت و تغایر رو قبول کرده، ولی از نظر حکمی فرموده وجهی نداره که در یکی دغدغه و تشکیک داشته باشید، در دیگری به صورت واضح قبول بکنید. آیا این در حقیقت طعن مرحوم نائینی به مرحوم آخون وارد هست که نباید بین جوابین فرق بذارید، باید یک دست با هر دو جواب، یک سمت با هر دو جواب برخورد بکنید یا نه؟ خب اینجا گفته شده که نه، ما بر اساس مبانی خود مرحوم آخون بخوایم حساب بکنیم، ممکنه بین این دو جواب فرق بذارید. بله، فی حد نفسهی فرق گذاشتن صحیح نیست، ولی با توجه به بعضی از مطالبی که مرحوم آخون فرمودن، بر اساس اون مبنا اینجور فرق گذاشتن جا داره. اون مبنا چیه که مرحوم آخون در اصول داره و به لحاظ اون مبنا جا داره که در جواب اول بدون تشکیک قبول بکنه، در جواب دوم با انقض و قلت و با تشکیک و تزلزل جواب دوم رو قبول بکنه؟ اون مبنا اینه که مرحوم نائینی در بحث ایزا فرموده که از خود ادله استفهام و بعضی از ادله اصول عملیه استفاده می شود که ما هو شرط طهارت واقعیه نیست، امر واقعی نیست، بلکه از خود اینها توسعه در شرطیت استفاده میشه. از خود اون ادله توسعه در شرطیت استفاده میشه. این رو مرحوم آخون در بحث اجزا داره. خب بر اساس از خود دلیل استصحاب توسعه در شرطیت استفاده میشه. با توجه به این معنا اگه برگردیم به این فقره ثالثه، در اینجا مرحوم آخون جواب اول را که حاصل جواب اول توسعه در شرطیت باشه بخواد از راه جواب اول مشکل رو حل بکنه هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشه، چون مرحوم آخون فرموده که در حاصل جواب اول توسعه در شرطیت، از خود دلیل استصحاب توسعه در شرطیت استفاده میشه دیگه، مشکلی نداره. ولی نسبت به جواب دوم که استفاده از اختزای امر ظاهری للاجزا باشه، این را مرحوم آخون در جایی ندارد که از خود ادله اصول استفاده اجزا میشه، این را نداره. چون این را نداره روی حساب جا داره که در اینجا تشکیل بکنه بگه که بالاخره شما بخواید از راه جواب دوم مشکل را حل بکنید احتیاج به اینه که حمل بکنید علت را بر این که ما هو الواقع قیاس مرکب از صغرا و کبرا هست و امام در مقام جواب و در مقام تعلیل فقط انگشت گذاشتن روی صغرا و فقط صغرا را ذکر کردن، نسبت به کبرا ذکر نکردن. آیا این تعلیل صحیح است یا صحیح نیست؟ ممکنه کسی با تشکیق و با تزلزل این را قبول بکنه، ولی نسبت به جواب اول چون فرمودی که از خود دلیل استصحاب این مطلب استفاده میشه، دیگه قبول کردن او احتیاج به تزلزل و دغدغه و تشکیق نداره. پس اینطور نیست که به حسب مبانی مرحوم آخون فرق بین جوابین نباشه. بله اگه کسی این مبنای مرحوم آخون رو قبول نداشته باشه، واقعا نظری مبنا به این دوتا جواب نگاه بکنه، خب حال دو جواب علا سنخ واحد نباید بین اینا تفصیل بده. ولی بر اساس مبانی که مرحوم آخون داره جای تفصیل هست که یکی را به وضوع قبول بکنه، یکی را با تزلزل و تشکیق قبول بکنه. اینجور کلام مرحوم آخون توجیه شده، که چون مرحوم آخون فرموده که از دلیل استصحاب استفاده میشه. حالا اشکالی که به این توجیه هست در مقابل جواب مرحوم نائینی اینه که درسته که مرحوم آخون در جای دیگه فرموده که از دلیل استصحاب این مطلب استفاده میشه، ولی استفاده کردن احراز، درسته که فرموده که استفاده میشه که احراز و طهاره شرطه، ولی خود استفاده کردن احراز و شرطیت احراز و طهاره به کفایت احراز و طهاره به توسعه در شرطیت در همین مورد بر اساس همون ذم کبرا هست، نه بدون ذم کبرا. بدون ذم کبرا که ازش استفاده این مطلب نمیشه، چون تعلیل برمیگرده به یک صغرا و یک کبرایی و کبرای مطوی وجود دارد، روی این حساب استفاده توسعه میشه. و الا اگه این کبرای مطوی رو ما در نظر نگیریم استفاده چیز نمیشه، استفاده توسعه نمیشه. هرچند مرحوم آخون در اجزا فرموده که از ادله اصول توسعه در شرطیت استفاده میشه، ولی کیفیت استفاده بدون این تقریب نیست، با همین تقریبه، یعنی با برگردوندن تعلیق به تصریح به صغرای فقط و مطوی بودن کبرا، با از همین راه هست. و وقتی از همین راه بود دیگه وضعی نداره که ما هم بکنیم، یعنی تفصیل بدیم بین استفاده، بین جواب از راه توسعه در شرطیت و بین جواب دیگر. پس نسبت به فرمایش مرحوم نائینی که در مقام طعن به مرحوم آخون فرموده بودند که وجهی برای تفکیک بین جوابین نیست، اشکال مرحوم نائینی تمامه و از این جهت نمیشه بین اینا فرق گذاشت. اما اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ایشون فرموده که ما دوتا جواب در مقام نداریم، این دوتا جواب کل من هما یلزم آخر را، بدون در حقیقت ریشهش هم به این برمیگرده که اجزا بدون توسعه در شرط واقعی ممکن نیست، و الا اگه شرط واقعی توسعه نداشته باشه، شرط واقعی خصوص طهارت واقعی باشه، معنا نداره که حکم به اجزا بکنن. آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام است یا تمام نیست؟ مناقشه ای که در این جواب میشه اینه که این مطلب با فرمایشات خود مرحوم آقای خویی در مواردی از فقه و اصول تنافی داره، و اون اینه که در بعضی از موارد در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که حکم به صحت عمل و عدم وجوب اعاده میشه در حالی که این معجون به مأمورون به نیست، با اینکه مأمورون به یه چیزی دیگه ای بوده ولی ما عطا به المکلف اعاده ندارد، چاره حکم به عدم وجوب اعاده کرده. چرا؟ به جهت اینکه این رو مسقط نسبت به تکلیف واقعی قرار داده، اجزا می سازد با مسقطیت نسبت به مأمورون به، ملازمه نداره با مأمورون به واقعی، همونطور که در موارد جریان حدیث لا تعال در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد به این اشاره شده.